أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محصل کلامنا فی المقام این بود که اگر غایتی که در خطاب ذکر شده است اگر او قیدی بشود بر متعلق و تکلیف او موضوع تکلیف، او داخل مفهوم الوصف است. بناهم بر این که وصف مفهوم دارد، او هم مفهوم پیدا می کند و الا فلا. مسئله معروف است که اگر گفت سیرو من البصره الى الکوفه، که ظاهرین است که این حد، این غایت، غایت است بر سیر، حیثم که سیر لا محاله مدعی دارد، یه منتهایی دارد، و ظاهر کلام خطاب این است که اون معنای حدثی که یه مدعی دارد و منتهایی دارد، او را تعیین می کند مولا که می فرماید سیرو من البصره الى الکوفه. و از این قبیل است قوله سبحانه کلوا و اشربوا حتی یتبین الخیط الابیض من الخیط الاسود ثم اتم الصیام الى اللیل، حیثم که امساک از مفطرات یه مبدعی لا محاله و منتهایی باید داشته باشد، و شارع اون مبدع و منتها را تعیین می کند. در این موارد ما ملتزم شدیم که این داخل مفهوم الوصف است، و بما این که وصف مفهومی ندارد، این غایت هم مفهومی ندارد، حیثن که سیر من المبدع من البصره الى الکوفه متعلق یه تکلیف است. ممکن است سیر من الکوفه الى بغداد هم یه تکلیف آخری داشته باشد، و مولا او را بیان نکرده است در این خطاب، در مقام بیان او نبود. سیر من البصره الى الکوفه مولا محتمل است در واقع دو تکلیف داشته باشد، دو تکلیف مستقل. یکی سیر من البصره الى الکوفه است، یکی هم سیر من الکوفه الى بغداد. یک تکلیف را به این خطاب بیان کرده است و تکلیف آخر که سیر من الکوفه الى بغداد است، او را بیان نکرده، در مقام بیان او نبوده است. بدون جهت این خطاب مفهوم ندارد، اثبات شی نفی ما ادا نمی کند. می بینید این حرف میاد فی کل قضیتین، که آنجا قید یعنی غایت قید بوده باشد بر متعلق یا موضوع. آنی که وجوب را شارع جعل کرده، ممکن است دو تا وجوب جعل کند، ممکن بود فعلا نه، فعلا میدونیم نیست. یه وجوب به امساک من الفجر الى اللیل، یه وجوب مستقل، یه وجوبی هم من متعلق جعل کرده برای امساک من اللیل الى مثلا ساعتین. دو تا وجوب است، دو تکلیف است، به حیث این که مکلف میتواند هر کدام را موافقت کند و مخالفت کند. اگر تا بصره رفت، از کوفه به بغداد نرفت، یه تکلیف را انتصال کرده، تکلیف دیگر را مخالفت کرده. اگر امساک تا دخول اللیل کرد و از لیل تا ساعتین امساک نکرد، دو تکلیف را مخالفت، بله یه تکلیف را مخالفت کرده، هیچ کدام را اتیان نکرد، دو تکلیف را مخالفت کرده. چه جو که می گفتیم شارع بگوید فی غنم صایمت زکاتون، ممکن است در مقام ثبوت شارع به تمام اغنامی که از وجوب و زکات جعل کرده باشند. حکم این هلالیست، یه دستش را که غنم معلوف هستند او را با این خطاب بیان کرده است که فیل غنم صائمتی زکاتون، اون دیگری تکلیف مستقلی هست او را بیان نکرده است و من هنا منکر شدیم مفهوم را. روی این اساسی که هست غایت اگر قید متعلق بشود و قید موضوع بشود داخل مفهوم وصف است، بناءً علی المفهوم وصف این هم مفهوم دارد و بناءً علی عدم کما هو العدم مفهومی ندارد، آن وقت کلام میماند در اینکه ما در باب بر شرط و وصف اینجور گفتیم حتی اون وصف که معنای قید است او قید بر نفس حکم باشد باز مفهوم ندارد. گفتیم اگر بگوید یجب این نمتی زیدین اکرامه، این مفهوم ندارد که اگر نیامد اکرام ندارد، اینجور گفتیم دیگر. و بیزالک فرق گذاشتیم ما بین قضیه شرطیه که این را اکه زیدون فرچیمهو، گفتیم زولسانه این است این قضیه شرطیه، و اما قضیه وصفیه ولو قید در ناحیه حکم بشود مفهومی ندارند سردش، ولیکن در ما نحنفی ملتزم می شویم که غایت اگر نفس حکم بشود قید بر نفس حکم بشود کمان که می گوییم مثالش را مفهوم پیدا می کند. این سرد این فرق چیست؟ سردش این است اون اقبل یجب این دمتی زیدین اکرامهو موضوع حکم و متعلق الحکم به حسب الخطاب یه چیز است، اکرام زید است به حسب بل ظاهر کلام نه به حسب مقام ثبوت، چون که در مقام ثبوت گفتیم قضیه شرطیه با وصفیه فرقی ندارد، به حسب مقام الاثبات یجب این دمتی زیدن اکرامهو موضوع وجوب که عبارت از زیده است و متعلق الوجوب که اکرام زیده است قیدی ندارد در خطاب، و ظاهر این خطاب این است که وجوب این در تحقق مزید زیدین متعلق است بر این اکرام زید. این ظرف می شود برای حکم، این را می دانید که حکم ممکن است حکم واحد در دو ظرف ثبوت داشته باشد، حکم واحد که به حسب خطاب حکم واحد است ممکن است در دو ظرف ثبوت داشته باشد. ثبوت در یه ظرف را مولا گفته است حکم واحد، ثبوتش را در یه ظرف گفته است یجب این دمتی زیدین اکرامهو، و اون ثبوت همین حکم را در ظرف دیگر که همین حکمی که در مقام اثبات یکیست بعضی به مقام اثبات ها حکم یکیست، همین حکمی که در مقام اثبات سج شده است این در ظرف آخر هم ثبوت داشته باشد، ولیکن نورا نگفته است لمصلحتی. پس علی هذا الاساس گفتی وگر وصف مفهوم داشته باشد این کلام مفهوم پیدا می کند، به خلاف فرض کنید ولی وصف مفهوم نداشته باشد این هم دلالتی نمی کند، چون که ثبوت در یه ظرف را گفته است، و انشاءالله اگر زنده ماندیم خدا کمک شد در باب استصحاب مفصل بحث خواهیم کرد که این که بعض حضرات میگویند تارتن شیعی ظرف الحکم میشود و اخرا قید الحکم میشود، خواهیم گفت انشاءالله کلام الله اساس له، اونی که قید است باز ظرف است، اونی که ظرف است همون قید است، دو سنخ ندارد. اونی که در بله مثل این دمتی یا زمان یا زمانی که قید حکم می شود، اینها در حقیقت ظرف الحکم استند و بما انه یه حکم می تواند در دو ظرف ثابت بشود، مولا ثبوت در یه ظرف را اظهار کرده است و در ظرف آخر ثبوتش را نفرموده لمصلحتی، که بعد می گوید به خطاب آخر، مصلحت خطاب آخر می خواهد بگوید، عیب ندارد. بدون زد اگر یک دلیلی گفت اکریم زیدن، یه دلیلی گفت اکریم زیدن این دمتیه، وحدت الحکم هم ثبوتن محرز نیست تا حکم حکمی، بله وحدت الحکم ثبوتن نیست، این هلالیست. به هر دوتا اخذ می کنیم، می گوییم برای اینکه زید اکرامش در دو حال واجب است، هم بیاد هم نیاد، من دا اون مطلبش را به اطلاق گفته، یک قسمتش را که ثبوت در ظرف واحد است، بله با این خطاب اکرم این دمتی زیدین، یعنی یجب این دمتی زیدین اکرامه، با هم هیچ تنافی ندارد. بله اگر وحدت الحکم بشود ثبوتن، که مثل اون اتکب مطوب شفاره، او نمیتواند دیگر، توجه کردید دو تا متعلق داشته باشد، توجه کردید دو تا متعلق داشته باشد، اما دو تا ظرف داشته باشد، در او هم ممکن است که اگر حکم حکم واحد بوده باشد، ممکن است او هم در مقام ثبوت دو در دو ظرف ثابت بشود، یکیش را گفته یکیش را نگفته. پس جایی که این دمتی این قید وجوب بشود، از قید متعلق بودن کمتر از دلالتش، چون که اگر قید متعلق بشود و وحدت الحکم ثبوتن احراز بشود، باید مطلق را به حمل به مقید بکنی، چون که نمیتواند یه حکم دوتا متعلق داشته باشد. اما بخلاف جایی که ظرف خود حکم ذکر بشود، که به نحوی که اون متعلق قیدی ندارد، اونجا ثبوتن هم حکم حکم واحد بوده باشد، حمل مطلق بر مقید نمی شود، چون که ثبوت حکم در یه ظرف را فرموده، ثبوت اون حکم در ظرف آخر را نفرموده است، چون که همون حکم در ظرف آخر هم ثابت است. پس آنی که ما در باب وصف می گفتیم قید قیدت چیز بوده باشد، حکم بوده باشد، مفهوم ندارد، یجب این دمتی زیدن اکرام او، این سرش این است، چون که ظرف الحکم است، تعدد ظرف برای حکم واحد امر معقولی است، اشکالی ندارد، و حتی اون حکمی که ثبوتن هم یکیست، ثبوتن هم وحدت دارد، مثل وجوب کفاره، اونجا هم تعدد ظرف برای حکم واحد عیب ندارد، اشکالی ندارد. اما بخلاف الغایت، غایت در ما نحلفی که محل بحث است، این اگر قید حکم بشود مفهوم دارد. هرگز ما بینان این دمتی زیدین که قید حکم بود مفهوم نداشت بیان کردی، ولیکن بخلاف الغایت اگر غایت قید حکم بوده باشد، قید نفس الحکم بوده باشد ها، لا محال مفهوم دارد. و سر فی ذلک این است که گفتیم تعدد الحکم و حتی به حسب مقام ثبوت، که حکم متعدد بشود به حسب مقام ثبوت، باید متعلقش و موضوعش دوتا باشد، یا موضوع یا متعلق یا هر دوتا، و الا فعل واحد و موضوع واحد متعلق دو تا وجوب بشود یا متعلق دو تا حرمت بشود، فعل واحد نه عنوان متعدد بشود ها، اون میفتد به بحث اجتماع، نه فعل واحد به عنوان واحد متعلق دو تا وجوب بشود و متعلق دو تا حرمت بشود، ولی این امریز غیر معقول. اگر مولا بخواهد دوتا وجوب جعل کند، باید به فعل قید بزند، مثل این مثالی که گفتم سیر من الوسرت الى کوفه یه فعل یه وجوب جعل کنند، سیر من الوسرت الى مثلا کوفه الى بغداد فعل آخر یه وجوب مستقلی جعل کنند، امساک من طلوع الفجر الى دخول اللیل یه فعل یه وجوب مستقلی جعل کنند، امساک من اللیل الى ساعتین من مضی اللیل فعل واحد فعل دیگریست یه حکم دیگر جعل کند. اما فعل واحد چه فعل واحد بوده باشد، موضوع یکیست، فعل یکیست، به او بخواهد دفع وجوب جعل کند، این همیست غیر معقول. مثال می زدم دیروز مطلوبیت صرف صلات ظهر را، صلات ظهر که عبارت از اربع رکعات است، توجه کردید اربع رکعات به عنوان صلات ظهر که صرف وجودش مطلوب است، یه وجود به او جعل کند. اگر مولا بخواهد به همون صلات طبیعی صلات ظهر که به همون صرف وجود است قید نزند به صلات ظهرها، یکی قبل الغروب یکی بعد الغروب، که یکی عدا باشد یکی قضا باشد، بدون جد هیچ کس نگفته است از علما ادلهی که میگوید مثلا صلات ظهر واجب است الى دخول اللیل با ادلهی قضا تنافی دارند، هیچ تنافی ندارد، چون که ادلهی قضا فعل در خارج وقت را واجب کرده، ادلهی عدا فعل در داخل الوقت را واجب کرده است، دو تا فعل است با هم دیگر هیچ تنافی ندارند. اما اگر فرض کردیم وقت هیچ قید صلات نیست، این که میگویم وقت شرط صلات است فرض میکنیم نیست، فعل شرط وقت، وقت شرط فعل نیست، قید فعل نیست، فقط قید توجه کردید اون لیل قید وجوب است، میگیم شاره بر این طبیعی صلات ظهر که عرب عرقات است به عنوان صلات ظهر وقتی که صرف این وجود را مطالبه کرد این قابل دوتا حکم نیست، ولو ملاک متعدد بشود گهرم باید یه وجود جعل کند. چه جور انسان فعل واحد را نمیتواند دوتا اراده به او داشته باشد، نه عنوان دوتاها، فعل به عنوان واحد، همون فعل واحد را که اراده کرد باز اراده کند، همون فعل را نه وجود ثانیش را، و من هنا گفتیم که طلب نمیتواند به صرف وجود متعدد بشود. ازا زلزلت الارض فصل صلات الایات، ازا خسف القمر فصل صلات الایات، باید اون را از صرف وجود خارج کنیم، وجود ثانی بکنیم، اینجور گفتیم دیگر. در جایی که به متعلق هیچ قیدی نزنیم، متعلق همان صرف الوجود است که به او وجوب متعلق شده است، نمیتواند به او یه وجوب دیگر متعلق بشود. اگر بخواهد به او یه وجوب متعلق موجود بشود، او را باید از صرف الوجود بودن یا به واسطه قید آخر دوتاش بکنیم. وقتی که دوتاش کردیم دوتا حکم ممکن است. وقتی که اینجور شد پس مفروض این است که شاره وجوبی جعل کرده است بر این صرف وجود صلات ظهر، بر این صرف الوجود که هیچ قیدی ندارد این صلات ظهر. وقتی که این جور یه وجوب جعل کرد، وجوب دوم که جعل نمیتواند جعل کند، این یه وجوب را تهدید کرده است به دخول اللیل، اینی که جعل کرده. بدون جهت لازمه این تهدید، این قیدش بودن غایت به حکم، یعنی تهدید الحکم است برای حکم که جعل کرده است، توجه کردید، برای حکمی که جعل کرده است حد قرار داده است، حد بودن مقتضاش این است که اون حکم بعد منتفی بشود، و مفروض این است که برای این متعلق هم که صرف الوجود است قید نزنید ها، صرف الوجود بعد از دخول اللیل که وجود آخر بشود، قید آخر داشته باشد، جدا بشود از او، همان صرف الوجودی که بل صادق است در قبل الوقت و بعد الوقت هیچ فرقی در صرف وجود نمی کند. به او یه وجوب دیگر جعله بکند، این که ممکن نبود، یه وجوب ممکن بود. او را هم که تهدید کرده است، وقتی که تهدید کرد دیگر این معناش این میشه که بعد از این که حد یعنی غایت رسید دیگر اون یه وجوب نیست. اگر بخواهد بعد الوقت که قضا و امر جدید است یه وجوب دیگر جعله بکند به صلات زهر، باید اون به صلات زهر قید بزند، بگوید صرف الوجود بعد الوقت او متعلق وجوب است، اون عیبی ندارد، اون رفتی به ما نحرفی ندارد. ما کلام ما این است که حکمی را که شارع جعل کرده است بر موضوعی و به اون حکم غایت قرار داده، دلالت کند که اون حکم از این متعلق و موضوع منتفی است بعد حدود الغایه. و اما بر فعل آخری، بر این فعل با قید آخر بعد الغایه یه حکم دیگر جعل بکند، او داخل مفهوم غایت نیست، غایت او را نفی نمی کند. فقط مفهوم غایت می گوید که اگر لیل داخل شد، صرف طبیعی و صلاتی که هست دیگر وجوبی غیر از این وجوب ندارد، این وجوب هم منتفی می شود. این معنای مفهوم غایت است. رو این حرف هست که ما در باب وصف گفتیم وصف اگر قید حکم باشد مفهوم ندارد، اینجا ملتزم شدیم که غایت اگر قید نفس الحکم بشود مفهوم دارد. سردش این بود که ثبوت حکم واحد فی ظرفین ممکن است و مولا یه ظرفش را بیان کرده است، ولیکن غایت ذکر حد حکم است، بر حکم حد ذکر کردن است، آخر عمد ذکر کردن است به نفس الحکم. اگر فعل واحدی حکمی داشته باشد، توجه کردید، حکمی داشته باشد الى عمدین، نمیتواند اون فعل واحد حکم آخری داشته باشد که محدود به عمد نمیشود، او مطلق باشد، این ممکن نیست. این معناش این است که صرف الوجود دو تا حکم دارد و صرف الوجود دو تا وجود نمیتواند داشته باشد، مگر این که صرف الوجود را از صرف الوجود بودن خارج بکنیم یا قید وجود ثانی بزنیم که در قضیتین شرطیتین میزدیم، یا قید آخر که قید بعد از لیل. بدون زد این خلاصه فرق از ما بین اونزایی که غایت قید الحکم بشود یا فرض کنید وصف قید بر حکم ذکر بشود. پس علاهذا رو این حرف هست که ما می گفتیم نسبت حکمیه با حکم فرقی ندارد، چون که حکم وقتی که نتوانست متکرر بشود، حکم باید یکی بشود بر صرف وجود، قابل تکرار نیست، تعدد نیست، اون هم محدود جعل بشود، حد داشته باشد، دیگر نمی تواند یه حکم غیر محدود به او جعل بشود. می تواند بعد حصول حد با اون فعل حکم دیگر جعله بشود، این عیبه ندارد، ولیکن فعل دیگر می شود، فعل بعد الان حد می شود، فعل بعد حصول اون لی فعل آخر حصول، عیبه ندارد. پس علی هذا الاساس کلام ما این که مفهوم غایت دارد نتیجه غایت مفهوم دارد نتیجه این است. رسیدیم به کلامی که صاحب الکفایه که بله امر سومی است که در مقام ذکر می کنیم که صاحب الکفایه در آخر فرموده. در اول بحث اشاره کردیم که خلافی هست ما بین العلما که آیا غایت به حدوثهی داخل حکم مقیاست، اگر فرمود بر این که اغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق غایت ولا به غایت موضوع باشد، یا غایت متعلق بوده باشد. در جایی که غایت برای موضوع ذکر شده است یا برای متعلق ذکر شده است، آیا خدا غایت که مرافق است، توجه کردید، داخل حکم مقیاست، یعنی فغسلوا ایدیکم و مرافقکم، این زور است. توجه کردید که اینها داخل منطوق هستند، یا اینکه فغسلوا ایدیکم یعنی فغسلوا ایدیکم دون المرافق، که معناش عبارت از این است که مرافق شسته نمی شود. یا و اتم سیام ایل اللیل، اونجا حدوث اللیل مراد است، یعنی فاتم سیام ایل حدوث اللیل، یعنی در حدوث اللیل هم صوم داشته باشید، یا اینکه نه صوم تا حدوث اللیل بشود، که در حدوث اللیل نه این ساک لازم نیست مقارنه با حدوث اللیل بشود، آن قبل از حدوث اللیلی که است این ساک تمام شد، که به نحوی که حدث اللیل غیر ممسکین، استرجه کنید خیلی فرق می کند، حدث اللیل و غیر ممسکین، حدوث اللیل مقارنه با این ساک نیست، مقارنه با عدم این ساک است، عیب نداره، اون واجب را اتیان کرده است، در آن غایتی که هست داخل حکم مغیا نمی شود. و ایشان می فرماید همین زور هم از زای شک شبه نیست. یه نکته ای بگویم یادتان بوده باشد، مرحوم آخوند یه چیزهایی دارد که به ارتکازش خیلی قویست، یعنی اون مطالبی که مربوط به ارتکاز و فهم عرفیست، توجه کردید و ارتکاز است، ولو در کیفیت بیان اونها میبرد رو برهان و اشتباه کاری میشود، ولیکن خیلی قویست انصاف الامر، انسان تتبع بکند کلمات ایشان را در کفایه، میبیند که نه این ارتکازات عرفیش تمام است، ولو این را که رو برهان میبرد خرابش میکند. اینجا هم میفرماید که اونی که متفاهم عرفیست این است که نفس الغایه خارج از حکم المغیاست، یعنی اونی که میگه فغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، نه این مرافق را شستن لزومی ندارد، اونی که اگر قرینه خارجی باشد یه مطلب دیگری است، و الا اگر ما بوده باشیم این خطاب غایت داخل حکم مغیا نیست، در مثل مرافق نفس الغایه داخل نیست، و در مثل فاتم سیام ایل اللیل حدوث غایت، که غایت در حقیقت حدوث اللیل است نه لیل به تمامی، اون حدوثش داخل توجه کردید حکم مغیا نیست. چرا؟ برای اینکه ایشان می فرماید متفاهم عرفی این است که مرفق حد مقصول است، یعنی اونی که شسته می شود تا مرفق است، که مرفق حد می شود، خارج از محدود می شود این حد، وقتی که خارج از محدود شد دیگر حکم محدود شامل این حد نمی شود. بله این فرمایشی چی می فرماید؟ و بعد می فرماید بر این که این نزایی که ما در مقام داریم غایت داخل حکم مغیاست یعنی داخل حکم محدود است یا نیست، این در زایش غایت متعلق یا فرض بفرمایید با وصول حکم بشه، جریان این نزا در آنجا لایق است، یه فلا تقفلی هم دارد، ولی می فرماید جریان این نزا در آنجا غیر معقول است. این هم همین زور است ایشان می فرماید، برای این که غایت الحکم معناش این است که حکم منتهی شد، توجه کردید، مفروض این است که خود متعلق و خود موضوع مغیا نیست، حکم مغیاست، معنای این معنا که حکم غایت دارد یعنی حکم منتهی شد، دیگر چیزی نیست ما بگوییم که حکم بر او ثابت است یا ثابت نیست. و به عبارت واضح ساده تر بگویم، نزاع دیگر در حکم معقول است، اون نزاع را به این نحو عنوان بکنی که آیا در جایی که حکم غایت دارد آیا اون حکم که غایتی بعد از برای حکم ذکر شده است، این معناش عبارت از این است که اون غایت وقتی که حاصل شد به عده حصولهی حکم منتفی می شود؟ مثلا فرض بفرمایید اگر گفت وقتیم به سیام ایلاللیل، گفتیم که لیل قید خود وجوب است نه قید امساک است. معناش این است وقتی که لیل که حاصل شد بعد الحصول وجوب منتهی می شود. خب این نتیجهش باز همون اثر عملیش این است که یه مقدار این دلحدوث باید امساک کند. یا این که غایت الحکم معناش این است که ارتفاع الحکم مقارن است. ارتفاع الحکمی که هست، یعنی ارتفاع الحکم مطلوب است به حصول این غایت. اون آنی که این غایت حادث می شود حکمی نیست، عمدش تمام شده. این را می شود بحث کرد، این بحث معقولی هست. اما این بحثی که مغیا داخل حکم، غایت داخل حکم مغیاست، این بحث غیر معقول است. چون که مفروض این است اون غایت قید بر اون حکم است نه بر متعلق. اگر قید بر متعلق بود می گفتیم حکم به دو چیز متعلق شده است، هم غسل الید و هم غسل المرفق. یا اینکه وجوب متعلق به یک چیز شده است، همون غسل فرض بفرمایید دون المرفق است، اون نظام عقول بود. یا قید متعلق بود، اون هم همین زور است. بگیم وجوب متعلق شده است حتی به امساکی که در دخول لیل است، یا او خارج از متعلق تشریف است. توجه کردید؟ ولیکن این نظام در جایی که غایت نفس حکم بشود نمیاد، چون که متعلق هیچ قیدی ندارد. متعلق دوتا نیست، متعلق قید ندارد. غایت وقتی که حاصل شد حکم منتفی می شود، متعلق دوتا نیست. به انتفاع الحکم است، توجه کردید؟ انتفاع الحکم به حصول غایت خود حکم است. ولیکن می شود این را بحث کردیم، معنا این که می گوید تا لیل حاصل بشود، یعنی حکم این ده دوس لیل هم مستمر است، این ده دوس هم مستمر است، یا نه این ده دوس لیل منتهی است. کدام یکی از این هاست؟ این نظام معقول است. و اما غایت داخل حکم مغیاس، این معناش در جاییست که غایت قید موضوع و متعلق بشود، که بحث کنیم متعلق دو تاست یا یکیست. این بحث در حکم نمیاد، چون که بناهم بر حکم متعلق دو تا نیست. غایت قید نفس الحکم است. یه نزای دیگر معقول است که بگوییم، چون نزایی این است که آیا حکم مستمر است حتی اون آنی که غایت حاصل می شود تا اون آن مستمر است، یا در اون آن منتهی است. این نظام یاد در مانعنوی شاید الله یعلم فلا تغفلش اشاره به این بوده باشد. پس در مانعنفی هیچ هست در مفهوم الغایه و در مفهوم الوصف، علی ظاهر ما دیگر چیزی نداشتیم که باقی بماند. میرسیم به مفهومی که هست، مفهوم الحصر بوده باشد، که مفهوم حصر را که عنوان میکند انشاءالله روز شنبه دیگر این بود.